بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در تهران نیروهای امنیتی همچنان برای متفرق کردن تظاهرکنندگان تلاش می‌کنند. میرحسین موسوی در جمع هوادارانش گفت به راه خود ادامه می‌دهد. محمود احمدی نژاد از آیت الله علی خامنه‌ای برای سخنرانی در نماز جمعه تشکر کرد. ساعت 23. شنونده فصل و بخش دیگر از ویژه برنامه‌های رادیو فردا هستید که به پوشش خبری و بررسی رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران اختصاص یافته. شب شما بخیر. ساعت نهایی هشتمین روز پس از انتخابات ریاست جمهوری که روز جمعه 22 خرداد ماه برگزار شد را پشت سر می‌گذاریم و ساعت نهایی هفتمین روز از آغاز اعتراضات به نتایج اعلام شده که حاکی از پیروزی محمود احمدی نژاد با اکثریت مطلق آرا بود. روزهایی پر تب و تاب و سراسر خبر. اجازه بدید نخست مهمترین خبرها را بشنویم از همکارم مهینه گرجی.
شب بخیر شرمندگان عزیز. گزارش ها حاکی در تهران نیروهای انتظامی امنیتی به افرادی شرکت کننده در راهپیمایی روز شنبه حمله کردند. بر پایه یک گزارش ها این درگیری ها در حد فاصل میدان انقلاب تا میدان آزادی و خیابان های اطراف صورت گرفته است. نیروهای پلیس ضد شورش با بستن خیابان های اطراف میدان انقلاب اقدام به پرتاب گاز اشک‌آور به سوی تظاهرکنندگان کردند. شاهدان عینی در تهران به رادیو فردا گفتند پلیس ضد شورش خیابان های انقلاب و کریم خان زند، میدان فردوسی، بلوار کشاورز و خیابان آزادی را به شدت کنترل می‌کند و هزاران پلیس و نیروی بسیج برای مقابله با معترضان به نتیجه انتخابات در این مناطق مستقر شدند. نیروهای ضد شورش برای متفرق کردن معترضان گاز اشک‌آور پرتاب کردند. نیروهای لباس شخصی و بسیجی که به انواع سلاح‌های سرد مجهز هستند نیز افراد را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند یا آنها را دستگیر می‌کنند. در خیابان امیرآباد تظاهرکنندگان علیه رهبر جمهوری اسلامی شعارهایی سر دادند. همچنین پلیس و نیروهای معروف به لباس شخصی‌ها با شکستن شیشه خانه‌هایی که معترضان را پناه می‌دهند به درون خانه‌ها گاز اشک‌آور پرتاب می‌کنند. بر پایه گزارش‌ها هلیکوپترهای نظامی بر فراز شهر تهران در حال پرواز هستند و صدای آمبولانس به طور مرتب به گوش می‌رسد. از سوی دیگر نیروهای نظامی با استفاده از خودروهای آپاش سعی دارند تظاهرکنندگان را متفرق کنند. میرحسین موسوی از کاندیداهای اصلاح طلب در سخنرانی عصر روز شنبه خود در جمع تظاهرکنندگان در خیابان جیحون تهران گفت آماده شهادت است. به گزارش خبرگزاری رویترز آقای موسوی همچنین در جمع هوادارانش با تاکید بر اینکه به راه خود ادامه خواهد داد از هوادارانش خواست در صورت دستگیری او دست به اعتصاب سراسری بزنند. همچنین سایت قلم نیوز نزدیک به میرحسین موسوی ساعتی پیش خبر داد که بیانیه ی آقای موسوی که قرار بود روز شنبه منتشر شود به دلیل آنچه برخورد شدید نیروهای نظامی با مردم عنوان شده به تعویق افتاد. در تهران محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در نامه‌ای به آیت الله خامنه ای از رهبر جمهوری اسلامی برای سخنرانی روز جمعه تشکر کرد. به گزارش خبرگزاری های ایران آقای احمدی نژاد در نامه خود نوشته است که خط روشن همدلی، وحدت و عزت ملی برخورد قانونی مستمر و ریشه‌ای با زیاده خواهی ها و اعتماد متقابل و عمیق مردم و دولت خواست عموم مردم بود که در کلام جنابالی جاری شد. پایان نقل قول. همزمان میرحسین موسوی یکی از نامزدهای اصلاح طلب بار دیگر خواستار ابطال نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری شد. آقای موسوی روز شنبه در نامه‌ای به شورای نگهبان بار دیگر تاکید کرد که انتخابات ریاست جمهوری باید دوباره برگزار شود. وی در نامه خود همچنین گفته است که تخلفات و برنامه‌ریزی برای تقلب در انتخابات که آقای موسوی آن را اقدام مشمئز کننده نامیده است از ماهای پیش تدارک دیده شده بود. وی در نامه مفصل خود به تمامی تخلفات صورت گرفته در انتخابات اشاره کرده و نوشته است که به این ترتیب انتخابات باید تجدید شود، اما سخنگوی شورای نگهبان از آمادگی خود برای بازشماری حدود 10% از صندوق‌های رأی دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به صورت تصادفی و با حضور نمایندگان نامزدهای معترض خبر داد. عباس علی کدخدایی پس از پایان جلسه فوق‌العاده شورای نگهبان گفت این شورا از هر سه نامزد دعوت کرده بود که امروز با شرکت در دیداری حضوری مطالب خود را مطرح کنند. با این حال به گفته او تنها محسن رضایی در این جلسه حضور یافت و امیر حسین موسوی به همراه مهدی کروبی از شرکت در این جلسه خودداری کردند. و آخرین خبر این که کمیسیون حقوق بشر اسلامی که در ایران قانونی شناخته می شود در نامه به رئیس کل دادگستری استان تهران خواستار اقدام سریع قوه قضاییه برای رعایت حقوق مردم شد. خانم رمان شد.
با سپاس از شما مهمترین خبرها را از همکارم مهین گرجی می شنیدید.
پر جمعیته، یعنی یک لاین خیابون کامل در اختیار جمعیت، سکوت کامل.
شما از کجا فهمیدید مردم آرا رو قبول ندارن؟
پیامدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران.
مردم دارن میان بسیار خودجوشه، چون مردم دارن خودشون رو کنترل میکنن، به سکوت دعوت میکنن.
شما با 40 میلیون نفر تماس داشتید؟ شما چند نفری که خودتون دوست دارید میبینید؟
شنونده برنامه ویژه رادیو فردا هستید.
امروز با وجود مخالفت وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران با صدور مجوز راهپیمایی برای معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، صدها تن از شهروندان تهرانی در خیابان‌های منتهی به میدان انقلاب و میدان آزادی تجمع کردند. بنا به گزارش شاهدی عینی، اطراف محل استقرار آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و خیابان‌های اطراف آن نیز توسط نیروهای گارد ویژه اشغال شده است. این شاهد عینی در گفتگو با محمد زرقامی از چهره امروز پایتخت میگوید. اما پیش از آن که این گفتگو را بشنوید، پوزش ما را به دلیل کیفیت نامطلوب صدای این شاهد عینی بپذیرید.
من حدود ساعت 4 به سمت میدان انقلاب رفتم. در داخل میدان انقلاب نیروهای گارد و بسیج لایه وجود داشتن و جوری وایساده بودن که جمعیت نمیتونست به داخل خیابون بره. حدود سر خیابون دکتر غریب نیروهای گاردی حمله کردن، با سنگ پرتاب کردن به سمت اون کسایی که توی دره بودن. من متفرج شدم به خیابون اطراف و درگیری تو خیابون اطراف شکل گرفت که شعار میدادن مثلا احمدی نژاد استعفا و شورای بر علیه رهبری میدادن. و وقتی از اشتباه زدن چند تا جوانای سری سطل زباله آتیش زدن که این اثر گاز اشکاور از بین ببرن. و وقتی حمله کردن نیروی گاردی و بسیجی، بعضی از جوانا با پرتاب سنگ با اونا مقابله کردن. چیزی که برای من جالب بود این بود که وقتی یه سری از نیروی گاردی با موتور حمله کردن به جوانا، جوانا رفتن داخل کوچه و خونه ها و موتوری ها وارد کوچه شدن. و چیزی که خیلی برای من جالب بود این بود که با این باتومایی که دستشون بود، ماشینایی که تو کوچه پارک بود و میذارن شیشه رو میشکوندن.
اینها از مردم عادی بودن؟
نه، موتور سوار گارد. اینا حمله کردن حتی یکی اونایی که جمع رفته بودن، من چون خونه روبرویش رفته بودم، اینا با موتور و لگد می‌زدن که اون خونه رو درشو باز کنن. وقتی نتونستن درو باز کنن، ماشینایی که اون اطراف بود و با توم یکی از موتور سوار پیاده شد و زد. من چند تا ماشینو دیدم که هم اونجا هم جای دیگه که شیشه‌های اون ماشینا که پارک بودن و اصلا صاحبشون هم اونجا نبودن، موتور سوار گاردی زدن شکوندن.
حضور نیروهای لباس شخصی بسیج پررنگ‌تر بود یا اینکه حضور نیروهای انتظامی و گارد ویژه؟
نیروی انتظامی بود، ولی من عملی رو ندیدم نیروی انتظامی انجام بده، ولی نیروهای بسیج به وفور بودن. ولی نیروهایی که درگیر بیشتر میشدن نیروهای گاردی بودن. حتی من توی مرحله دیدم که نیروهای بسیجی موتورسوارم که لباس شخصی هم پشت حمله کردن. حتی من چند نفر رو دیدم که زخمی شدن. به چشم خودم دیدم که با یک چیزی بود تسمه میگفتن. زدن پشت جوونی رو، در واقع گردنش زخمی شد. باز یکی رو دیدم که سنگ خورده بود به سرش و زخمی شده بود. خیلی گاز اشکاور زدن. بین جمهوری و آزادی تمام کوچه‌هاش درگیری بود. نیروهای بسیج هم زیاد بود، حتی تا میدون خرم گارد وایستاده. نیروهای بسیج هم لایه به لایه هستن.
دامنه این تظاهرات و راهپیمایی امروز تا کدوم خیابون‌ها رو فرا گرفته و تردد به طور کل توی پایتخت الان به چه شکلی صورت میگیره؟
تمام خیابون‌هایی که منتهی میشه به خیابون آزادی بسته بود، شمال به جنوب. حتی بزرگراه نوا جنوب به شمالش بسته است الان، ولی خیابون کارگر بازه، ولی خیلی سخت ماشین رفت و آمد می‌کنه. ولی تا انقلاب خیلی سخت ماشینا میتونن برن، ولی خیابون‌های مثل جیهون و کارون و اینا همش همین الان که من از اونجا برمیگشتم تمامشون شمال به جنوب بسته بود، یعنی مثلا سرسبیل همه در واقع آتش روشن کرده بودن به یه نوعی اعتراض داشتن می‌کرد. اونجوری که شنیدم چهار ولیعصر هم حتی مثلا خیابون ولیعصر بلوار کشاورز اونجا هم خیلی شلوغ بود.
واکنش مردم تو این مسئله چیه؟
مردم قشر جوان رو دیدم که در واقع بیشتر هیجان اینو داشتن که اعتراض کنن. مردمی که سن بالا داشتن حضور داشتن ولی از درگیری پرهیز می‌کردن. بودن آدمای مسن، پیرمرد، پیرزن. من حتی یه پیرزنی رو دیدم که بهش میگفتیم بیا بشین، میگفت نه من تا این جوانا اینجا واسستم من نمیشینم. ولی نیروهای بسیجی و نیروهای گارد ویژه اینها حمله می‌کردن. یعنی حتی یک جا اگه مثلا 10 نفرم وایساده بودن شعار نمی‌دادن بهشون حمله نمی‌گفتن وای نسید برید.
شما آیا دیدید اونجا که کسی هم دستگیر بشه توسط این نیروها؟
بله، متاسفانه وقتی برمیگشتن حتی جوانایی که 13 20 ساله که این ماسک در واقع ضد آلودگی که تو تظاهرات قبلی رو صورتشون می‌زدن تو دستشون بود، من چند نفر رو دیدم که توی چهارراه تقاطع کارگر جمهوری گرفتنشون و سوار این ماشین‌های ضد شورش هست سوارشون کردن و بردنشون. حتی با موتور دنبال یه موتوری کردن، دو تا بسیجی بودن و طرفو گرفتن و اون جوونو گرفتن و سوار ماشین کردن.
شنوندگان گرامی، گفتگوی همکارم محمد زرقامی را با یک شاهد عینی میشنیدید که از مشاهداتش و چهره امروز پایتخت میگفت. پوزش ما را هم به دلیل کیفیت نامطلوب صدای هم همکار ما و هم این شاهد عینی بپذیرید که به دلیل اشکال در خطوط ارتباطی با ایران است. و ما در اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، میرحسین موسوی در نامه‌ای به شورای نگهبان با اشاره به اینکه ملت ایران در حافظه تاریخ خود این بی‌عدالتی و قانون شکنی را باور نخواهد کرد، تاکید کرده است به اقدامات خود در چارچوب قانون اساسی و قوانین جاری ادامه خواهد داد. نامه میرحسین موسوی در حالی منتشر می‌شود که وی و مهدی کروبی در نشست روز شنبه شورای نگهبان حاضر نشدند. امیر زمانی فر نگاهی دارد به بخشی از نامه میرحسین موسوی به شورای نگهبان.
میرحسین موسوی در نامه اش خطاب به شورای نگهبان قانون اساسی دلایلی آورده است که به گفته او با استناد به آنها انتخابات باید باطل شود. آقای موسوی در آغاز نامه اش نوشته است مشارکت پرشور مردم ایران در انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری که حداقل 20% بیشتر از انتخابات دوره قبل بود و میلیون ها نفر از کسانی را که در گذشته میلی به شرکت در انتخابات نداشتند به پای صندوق های رای کشانده بود، به گفته آقای موسوی حماسه یافرید که در تاریخ سه دهه انقلاب اسلامی و مردم سالاری بی سابقه بوده است. میرحسین موسوی در نامه‌اش به مواردی نیز اشاره کرده است که از جمله آنها عدم اجازه حضور نمایندگان کاندیداها هنگام پلمپ صندوق‌ها قبل از رأی‌گیری، صادر نشدن کارت معرفی ناظر برای برخی از ناظران انتخاباتی یا وجود اشتباه در نوشتن نام ناظران انتخاباتی بوده است که امکان حضور در پای صندوق‌های رأی را از آنها گرفته است. آقای موسوی تعبیه صندوق‌های سیار در مناطقی که صندوق ثابت هم بوده و نیازی به صندوق سیار نبوده، کمبود تعرفه‌ها و محدود کردن زمان رأی‌گیری و بسیاری موارد دیگر را در زمره موارد تخلفات انتخاباتی نامیده و در نامه‌اش به آنها اشاره کرده است. وی نوشته است که دولت از رسانه ملی به نفع یک کاندیدای خاص استفاده کرده است. آقای موسوی در نامه‌اش از بکارگیری رسانه‌های دولتی از جمله روزنامه‌های ایران، کیهان و استفاده از هواپیما و وسایل نقلیه دیگر دولتی در سفرهای تبلیغاتی، آن هم در دوره تبلیغات رسمی انتخابات و قبل از آن، به عنوان دیگر موارد تخلفات انتخاباتی یاد کرده است. میرحسین موسوی می نویسد بسیج نیروهای ادارات و آموزش و پرورش گاهی با حکم مأموریت و حتی برخورداری از فوق‌العاده مأموریت برای شرکت در مراسم استقبال از یک کاندیدای خاص نشانه ای از بروز تخلف در انتخابات بوده است. وی در پایان نامه‌اش می‌نویسد رئیس ستاد انتخابات کشور تأکید کرده بود که به دلیل عضویت ایران در اتحادیه بین‌المللی مخابراتی به هیچ وجه سرویس‌های مخابراتی قابل قطع شدن نیست و از این بابت نگرانی وجود نخواهد داشت. اشاره آقای موسوی به قطع سرویس‌های اس‌ام‌اس و کاسته شدن از سرعت اینترنت در زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران است. آقای موسوی نامه‌اش را با این عبارات تمام می‌کند: همه این موارد به علاوه موارد فراوان دیگری که در نامه‌های قبلی اعلام شده، در صورتی که با اندک توجه به قوانین کشور مورد بررسی قرار گیرد، از موجبات ابطال انتخابات در سراسر کشور می‌باشد.
همکارم امیر زمانی فر نگاهی داشت به بخشایی از نامه میر حسین موسوی به شورای نگهبان. در پی سخنان آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در نماز جمعه تهران و دستوراتش در جهت پایان دادن به تظاهرات و نیز تهدید آنهایی که نتایج انتخابات 22 خرداد ماه را زیر سوال می‌برند، شماری از رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا به این سخنان واکنش نشان دادند. میر علی حسینی نگاهی دارد به این واکنش‌ها.
در حالی که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه با تلویزیون CBS به مقام‌های تهران هشدار داد که جهان ناظر رفتار ایران در بحران ناشی از انتخابات است، رهبران کشورهای اروپایی نیز یک صدا به کار بردن خشونت علیه تظاهر کنندگان را محکوم کردند. در واکنش به سخنان روز آدینه ی آیت الله خامنه ای و تهدیدهای وی، نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه از رهبران جمهوری اسلامی خواست دست به اقدام جبران ناپذیری نزنند. رئیس جمهوری فرانسه با تأکید بر اینکه ما نمی‌خواهیم این تصور پیش آید که کشورهای خارجی در امور انتخابات داخلی ایران دخالت می‌کنند، افزود ما ارزش‌های خود را داریم. نیکولا سارکوزی همچنین گفت، نقل قول: اما هنگامی که مشاهده می‌کنیم نتایج تا این حد ناهمساز است، اروپایی که ساکت بماند ارزش‌های خود را زیر پا می‌گذارد. پایان نقل قول. رئیس جمهوری فرانسه با تکیه بر این که همیشه هوادار گفتگو با ایران است افسود، اما هنگامی که باید محکوم کنیم محکوم میکنیم. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان سخنان آدینه رهبر جمهوری اسلامی را دلسرد کننده خواند. از سوی دیگر گوردون براون نخست وزیر بریتانیا نیز تأکید کرد که تمام جهان ایران را زیر نظر دارد. وی افزود، نقل قول: من تصور می‌کنم این درست است که ما از حقوق بشر دفاع کنیم و نظر خود را بر ضد سرکوب بیان کرده و خشونت و جلوگیری از کار رسانه‌های گروهی آزاد را محکوم کنیم. پایان نقل قول. وزیر امور خارجه بریتانیا دیوید میلیبند نیز پیش از وی سخنان آدینه آیت الله خامنه ای را ناپذیرفتنی خواند و کاردار سفارت جمهوری اسلامی در لندن را به وزارت امور خارجه بریتانیا احضار کرد. وی در این دیدار دیدگاه دولت بریتانیا مبنی بر نپذیرفتن این سخنان را به او ابلاغ کرد. شورای اروپا هم از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست اطمینان دهند که حق همه ایرانیان برای برگزاری تظاهرات آرام ضمانت شده و از هر گونه زور و خشونت علیه تظاهر کنندگان پرهیز کنند. اتحادیه اروپا نیز که سران 27 کشور عضو آن در بروکسل پایتخت بلژیک گرد آمدند، خاطر نشان ساخت که اروپا با نگرانی ژرفی پاسخ مقام‌های جمهوری اسلامی به تظاهرات در سراسر ایران را زیر نظر دارد.
میرعلی حسینی از رادیو فردا نگاهی داشت به واکنش شماری از رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا به سخنان آیت الله علی خامنه ای. آیت الله خامنه ای در خطبه نماز جمعه دیروز گفت که اردوکشی و زورآزمایی خیابانی کار درستی نیست و از همه معترضان خواست به این کار پایان دهند. او تاکید کرد که نتیجه انتخابات معلوم است و بار دیگر به پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات سهه گذارد. رهبر جمهوری اسلامی هشدار داد که در صورت ادامه اعتراضات خیابانی، مسئولیت هر گونه خونریزی بر عهده افراد پشت صحنه این ماجراست. همکارمان حسین آریان در گفتگویی که با مهران براتی، تحلیلگر سیاسی در آلمان انجام داده، نخست ارزیابی آقای براتی را در مورد سخنان آیت الله خامنه‌ای جویا شده است.
ایشون در صحبتشون در حقیقت یک اعلان جنگ کردن علیه تمامی نخبگان سیاسی این جنبش اصلاح طلبی هم اسلامی و هم بیرون از نظام. ایشون صحبتشون این بود که شما در محاسباتتون اشتباه کردید، من هیچ وقت و به هیچ شکلی تسلیم فشار خیابان نخواهم شد و عواقب اون چی که بعد از این انجام خواهد شد متوجه شماست و تنها جایی که ایشون میشه گفتش که عقب نشینی داشتن این بود که به صورت تطهیر آیت الله رفسنجانی بود و ایراد به آقای احمدی نژاد که چرا شما اون صحبت ها رو در مورد ایشون کردید ولی دختر و پسرشون رو شامل این تطهیر ندونستن، گفتن حالا اگر ایرادی هست باید رسیدگی بشه. ولی نکته اساسی صحبتشون این بود که حتی گفتن که بسیجی ها ترور شدن و به این ترور واکنش نشان داده خواهد شد. این زورآزمایی رو گفتن باید خاتمه بدید، تهدید کردند که اگر در خاتمه ندید مسئولیت عواقب اون چی که بعد از این خواهد شد به عهده شماست و با اهرم اکسیونهای خیابانی این نظام رو نمیشه زیر فشار گذاشت. و تهدید آخرشون هم بود که اگر شما قبول نکنید من صریح‌تر حرف خواهم زد.
آقای بلاتی، با توجه به اظهارات آیت الله خامنه‌ای که گفت نتیجه همان است که بود، میر حسین موسوی و سایر معترضان به نتیجه انتخابات چه کاری میتونند انجام بدن؟ اگر این اشخاص عقب نشینی کنند، فکر نمی‌کنید این حرکت اعتراضی بدون شخصی یا اشخاصی که بتونه به اون انسجام و سمت سو بده به یک حرکت کور تبدیل بشه؟
من فکر میکنم که آقای خامنه‌ای پیام مردم رو درست درک کردن. ایشون متوجه این مسئله شدن که اگر در مورد انتخابات کوتاه بیان و بگن که اینجا جعل شده، رأی مردم درست شمرده نشده، این مسئله در مورد خودشون بعد مسئولیت ایجاد میکنه، در این جهت که ایشون اولین کسی بودن که نتیجه انتخابات رو تایید کردن قبل از این که اصلا شورای نگهبان که مسئول اصلی رسیدگی به انتخابات و شکایات هست و بعد از اون باید نتیجه انتخابات رو تایید کنه ایشون تایید کردن. بنابراین ایشون مجبور می بودن اگر قبول بکنن که جعل شده، در حقیقت باید آقای احمدی نژاد و وزیر کشور رو دستور دستگیریشون رو می دادن. به لحاظ قانونی اینطوره، برای احتمال خطر فرار باید دستور دستگیریشون می دادن. ولی ایشون گفتن در مورد سیاست خارجی، عدالت اجتماعی، سیاست فرهنگی من توافق کامل با احمدی نژاد دارم و با آقای رفسنجانی اختلاف. یعنی دیگه هیچ زمینه‌ای باقی نگذاشتن که جایی باشه برای آقای موسوی، برای آقای کروبی، برای این حرکت اصلاح طلبی که اصلا قابل معامله باشه. ادامه تظاهرات هم به این شکل کنونی به نظر من ممکنه ادامه داشته باشه، ولی بعد از این خون و خونریزی خواهد بود چون ایشون اعلان جنگ کردن. به نظر من
آیت الله خامنه‌ای در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد شدید از برخی از رهبران کشورها از جمله آمریکا گفتند که این رهبران نقاب خودشون رو در جریان این نارامی‌ها کنار زدن. با این حساب میشه انتظار داشت که تغییراتی در سیاست خارجی ایران آشکار بشه؟
نخیر، من پیش از انتخابات در یک مصاحبه اونجا گفتم که سیاستمداران خارجی در دیداری که با هم داشتن دیپلمات‌ها و دولت‌هاشون اعلان کرده بودند که به نظر اونها نظام حکومتی در ایران تصمیمش رو در مورد انتخاب مجدد آقای احمدی نژاد گرفته و هیچ تغییری هم در سیاست خارجیش انجام نخواهد داد. بنابراین غرب باید خودش رو آماده بکنه برای برخورد با این وضع جدید. ایشون اشاره اصلیشون اصلا این جملات رو هم به کار بردن که غرب میخواسته موج سواری کنه در رابطه با این حرکت اعتراضی، با این جنبش اعتراضی، و به خصوص از انگلستان نام بردن که به اصطلاح در این مورد دیگه شیطان اصلی آمریکا نبود، شیطان اصلی در اینجا انگلستان هست. در تمام خطبه ایشون 6 شعار از پیش آماده شده همیشه تکرار می شود که دو تاش بود مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل. بنابراین اگر خیال اصلا کوچکترین به اصطلاح تفاهم و نزدیکی به غرب بود حتما در تنظیم شعارها هم دقت می شود.
حسین آریان از رادیو فردا با مهران براتی تحلیلگر سیاسی در آلمان گفتگو می کرد در مورد سخنان آیت الله خامنه ای. و اما شنوندگان گرامی، نظر شما شنوندگان رادیو فردا در مورد مسائل جاری چیست؟
این آقای خامنه‌ای که در نماز جمعه از ملت به خاطر شرکت در انتخابات تشکر میکنه و به این انتخابات میباله، من از این شخص یه سوال دارم. چرا شرکت اونا در انتخابات موجب فخر و مباهات آقای خامنه‌ای است؟ به نشونه دموکراسی اسلامی، اما مخالفت اونا با نتیجه آرا آشوب است و اردوکشی و زورآزمایی.
در شعای 2-3 کیلومتری میدون انقلاب، من تقریبا از دود آذربایجان دارم با شما صحبت میکنم، فقط 3-4 تا تیر خورده رو خودم دیدم، همه مغازه رو دستور دادن بستن، مردم تو خیابونه.
میخواستم بگم برای ما احمدی نژاد و موسوی فرقی نمیکنه، چون هر دو ایرانی و مبارز هستن، اما عمل کرده احمدی نژاد در این 4 سال طوری بود که جلوی دزدی ها را گرفت و در مقابل بیگانگان ایستادگی کرد و افتخارات زیادی برای ما از جمله هسته ای شدن را برمغان آورد. به خاطر همین اصل به ایشان رأی دادم.
به نام خدا، میخواستم بگم که آیت الله خامنه ای ولی فقیه ما هستند و ما باید از ایشون اطاعت سعید از پارس.
آقای خامنه ای، شما میفرمایید که این روش به دیکتاتوری ختم میشه یا این روش دیکتاتوریه؟ خدمت شما عرض کنم که چه کسی میتونه با شما بیاد رو در رو بشینه یا یک رسانه یا یک شخصیتی شما رو نقد کنه، دولت شما رو نقد کنه؟ چه راهی برای نقد گذاشتید؟ رسانه ها رو که تمام در اختیار خودتون گرفتید، تو روزنامه کسی مینویسه سریع میگیرین بازداشت میکنین صداشو خفه میکنین، مردم چه راهی دارن که شما رو نقد کنن؟ تنها راهشون میشه بیان تو خیابون مثل یک انسان با شما حرف بزنن، پیام بدن، شما با چوب میزنینش. آیا این دیکتاتوری نیست؟
من از تهران تماس میگیرم، تقریبا 2 ساعتی از میدان انقلاب اومدم. بسیار بسیار دوست جمعیت که نیروی که آوردن برای به قول خودشون دفاع از مردم و امنیت مردم، میشه گفت 2 برابر جمعیت مردم خود عادی بود که اومده بودن برای تظاهرات. توی میدان انقلاب از این پمپای آب گذاشته بودن شو به مردم میبستن، فقط واسه اینکه مردم متفرق بشن برن گاز اشکاور رو هم، و خیلی بد خیلی بد. و الان دیگه جمعیتی که اومده بودن تقریبا پراکنده شدن، از میدان آزادی و انقلاب و اینا پراکنده شدن، نیروهاشون رو حتی تو میدان ونک هم آوردن، اونجا هم مستقر کردن و دیگه نمیدونم چی میشه. امیدواریم که به خیر بگذره.
اگر پرخاش و تهدید شدید حضرت آیت الله خامنه ای و سپس مظلوم نمایی و گریه ایشون را اگر اشک تمساح عصبانی ننامیم، شما ملت ایران بگویید چه نام بگذاریم؟ سپاسگزارم از شما. با امید موفقیت مردم ایران عزیزم.
جمهوری اسلامی به آخر رسیده، 30 سال پیش آری، الان نه.
سلام، میخوام بدونم آقای رفسنجانی رئیس خبرگان رهبری که میتونه رهبر رو تعویض کنه چه دلیلی برای سکوت معنی دارش تو این شرایط داره؟ متشکرم. روزالین از اصفهان.
ما دو شهر تاجستان این دوستان قدیمی اینجا ما کاری نمیتونیم بکنیم، فقط میخوایم اینجوری بیانمون رو برسونیم به همه مردم ایران که ما هم مخالفینیم دو قاضی. الله
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221111413. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221111413. دستگاهی که میتونید بر روی اون پیام‌های خودتون رو، پیام‌های شفاهی خودتون رو ضبط کنید. یادآوری می‌کنم که حتما نزاکت گفتاری رو به هنگام گذاردن پیام بر روی دستگاه رادیو فردا رعایت بفرمایید، چرا که رادیو فردا به دلیل رعایت شونات و قوانین حرفه‌ای از پخش پیام‌هایی که کلمات موهن یا ناشایست در اونها به کار رفته باشه خودداری خواهد کرد. شنوندگان گرامی، اجازه ندید که به خاطر چیز کوچکی پیام شما به طور کامل سوخت بشه و اجازه بدید که رادیو فردا پژواک صدای شما باشه همچون همیشه. و گزارش دیگر، یک هفته از پایان شمارش آرای 10 دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران می‌گذرد. نتایجی که شمار زیادی از مردم و فعالان مدنی و سیاسی در صحت آن تردید دارند. ابراز این تردیدها از سوی برخی از این چهره‌ها دردسر ساز هم بود. بسیاری از آنها در طول هفته‌ای که گذشت بازداشت شدند. امیر زمانی‌فر از رادیو فردا.
با گذشت یک هفته از پایان انتخابات ریاست جمهوری در ایران، بازداشت فعالان سیاسی و مدنی در ایران همچنان ادامه دارد. آخرین نمونه از چنین بازداشت‌هایی این افراد هستند: محمد قوچانی، سردبیر روزنامه اعتماد ملی، که اوایل بامداد روز شنبه 30 خرداد ماه در خانه‌اش بازداشت شد، مجتبی پور محسن، روزنامه‌نگار در رشت، و محسن صفایی فراهانی از اعضای جبهه مشارکت. شمار زیادی از روزنامه‌نگاران نیز طی هفته گذشته در تهران، مشهد و بوشهر بازداشت شدند. در همین حال گزارش‌هایی که از تهران می‌رسد حکایت از هجوم ماموران امنیتی به منزل رجب‌علی مزروعی دارند، عضو مرکزیت جبهه مشارکت و رئیس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران. روز چهارشنبه نیز ابراهیم یزدی، دبیر کل نهضت آزادی ایران، بازداشت شده بود که چندی بعد آزاد شد. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی، یک شنبه 24 خرداد ماه در پاسخ به سوال خبرنگار شبکه آمریکایی CNN درباره دلیل بازداشت‌های اخیر، افراد بازداشت شده را کسانی دانست که از چراغ قرمز عبور کرده اند.
به شما گفتم در یه مسابقه فوتبال هم ممکنه تماشاگرهایی عصبانی بشن و نیروهای انتظامی با اونها برخورد بکنن. خیلی چیز طبیعی است. کسی که از ورزشگاه میاد بیرون و چراغ قرمز رو رد میکنه، مهم نیست کی باشه، بالاخره پلیس اون رو جریمه میکنه. میخواد وزیر باشه، میخواد یه فرد معمولی باشه. اینا مشکلی نیست در مسیر ملت ایران.
در همین حال ده‌ها تن از فعالان سیاسی، دانشجویان، روزنامه‌نگاران و برخی از فعالان ستادهای انتخاباتی میرحسین موسوی در فاصله 4 روز پس از انتخابات به اتهامات اعلام نشده در منازل، خیابان یا محل کارشان بازداشت شدند. این بازداشت‌ها غیر از دستگیری مردم معترض و شرکت کنندگان در راهپیمایی‌های اعتراض‌آمیز در سطح شهرها و از جمله تهران است. مقام‌های رسمی تاکنون اتهام بازداشت شدگان را اعلام نکردند، اما حسن کامران، یکی از نمایندگان نزدیک به دولت، صبح چهارشنبه بازداشت شدگان را به دست داشتن در آشوب متهم کرد و به نقل از مسئولان وزارت اطلاعات به خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، واحد مرکزی خبر، گفت که برخی از سرخط‌ها را دستگیر کرده ایم و به برخی هم تذکر داده شده است که به گونه‌ای عمل نکنند که خروجی آن آشوب و تخریب باشد. عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و عضو مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر، و سعید لیلاز، روزنامه نگار، نیز از دیگر افرادی هستند که پس از اعلام نتایج انتخابات 22 خرداد ماه بازداشت شده اند. پیشتر سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای با ابراز نگرانی از وضعیت بازداشت شدگان، محمود احمدی نژاد را مسئول سلامت آنان دانسته است. در همین حال هیچ اطلاعی از وضعیت عبدالرضا تاجیک و احمد زیدآبادی، دو روزنامه‌نگار بازداشت شده، در دست نیست. در روزهای اخیر شمار نامعلومی هم در اعتراض‌های خیابانی یا در مکان‌های دیگر دستگیر شدند که اطلاع دقیقی از آنها در دست نیست.
امیر زمانی فر گزارش میداد. شنوندگان گرامی، یادآوری میکنیم که از طریق ماهواره نیز میتونید برنامه‌های ما را دنبال کنید. رادیو فردا را میتونید از طریق تلستار، نایل سات و عرب سات بشنوید و برای آگاهی بیشتر میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. در اونجا جزئیات بیشتری درج شده است. اجازه بدید که یادآوری کنم که پروموی فرکانس های تازه رادیو فردا روی امواج کوتاه از ساعت 16:30 تا ساعت 24 قابل پخش است. برای اینکه در ایران صدای رادیو فردا رو بهتر بشنوید، از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا ساعت 10 شب صدای رادیو فردا روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15330 کیلوهرتز و 15475 کیلوهرتز پخش می شود. در برخی از ساعت بعد از ظهر می توانید از طول موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5870 کیلوهرتز نیز استفاده کنید. از ساعت 8 شب تا ساعت 9 شب موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11560 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می کنند. فراموش نکنید طول موج‌های کوتاه گذشته رادیو فردا نیز همچنان در اختیار شما قرار دارند. تکرار می کنم، طول موج‌های کوتاه گذشته رادیو فردا همچنان قابل استفاده اند و در اختیار شما هستند. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. با شنوندگان گرامی، تازه‌ترین آدرس فیلتر شکن رادیو فردا تیرپور tirpur.com tirpur.com که این گونه هجی می شود. تی مثل تهران، ای مثل اصفهان، باز هم ای مثل اصفهان، آر رودبار، پی پیرانشهر، او ارومیه، باز هم او ارومیه و آر رودبار، tirpur.com. با استفاده از آخرین فیلتر شکن رادیو فردا میتونید وارد وبسایت رادیو فردا بشید و همونجا نرم افزار فیلتر شکن نسیم رو تنها یک بار برای همیشه پیاده سازی کنید و از طریق اون به راحتی از سد فیلترینگ که در ایران گذارده شده بر روی وبسایت ما رد بشید. با این نرم افزار دیگه نیازی به فیلتر شکن هم نخواهید داشت و در ضمن میتونید از وبسایت‌های دیگری هم که در ایران فیلتر شدن دیدن کنید. سالم و سربلند باشید و تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار. یکایکتان باد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
Thank you. شما و انتخابات.
من میخواستم به آقای خامنه‌ای بگم که ما که رادیو تلویزیونی نداریم، حرفمونو جایی نمیتونیم بزنیم. تو خیابونم که شما میگین نه تو خیابون نیاین صدا ندین، یا ما باید مثل این 30 سال خفه بشیم ایشون راضی باشن. این واقعا برای من ایرانی احساس میکنم که ایشون رهبر خوبی نیست برای کشور من. این حرفای ایشون باعث میشه که من به رهبریت ایشون اصلا شک کنم.
من سلام عرض میکنم خدمت ملت بزرگ ایران و انتخابات انتخاب درست به نظر علاقه میتونم و خودم شخصا به آقای دکتر محمود احمدی نژاد رای دادم که مردی عادل ادارات ها و دولت پاکی رو برامون فراهم کرده و 4 سالی رو با کوشش و تلاش ساختن.
یک هفته از انتخابات میگذره، با اینکه مردم خواستار تجدید دموکراسی و تجدید رأی‌گیری و آرا هستن، آن هم در مقابل سازمان‌های بین‌المللی جهانی، ولی ما را مایوس کرد آقای خامنه‌ای. پشت کرد به اون آرمان‌هایی که به نام ایران بود، به نام شهدا و شهدا، اینا رو نمی‌خواستن، این جور این دیکتاتوری رو نمی‌خواستن. شمشیر از رو بس آقای خامنه‌ای این هفته و مقابل مردم وایساد. این صدای من به تمام جهانیان برسید، ما آماده هستیم تا قطره آخرین وایسادیم تا از آرمان‌های ایرانمان، ایران وطنمان، وطن مادریمان دفاع کنیم.
هرچه نمایی بشوم آینه ممتحنم.
تو به صفت سر به چمن، من به صفت سایه تو، جون که شدم سایه گل، جون که شدم سایه گل، پهلوی گل خیمه زنم،
پهلوی گل خیمه زنم.
بی تو اگر گل شکنم خار شود در کف من، بر همه خارم، بر همه خارم، بر همه خارم ز تو، من جمله گل و یاسمنم.
بارگاه همیشگی ما رادیو فردا، نکنه یادتون بره.
خورد صبر و مرام رزه عشق تو میار من نمی به حال زار دل خود دل آمار من
با ما تماس بگیرید. دیده ها و شنیده های خود را از شهر و محل زندگیتان با دیگر شنوندگان در میان بگذارید. شماره تماس رادیو فردا
2042-02-21-12-41-13
یا از طریق ایمیل
info@radiofarda.com.